فروشگاه داران خودرو هم گفته به دنبال افت ارز بهای خودرو در حال کاهشه. کاشانی نسب افزوده به علت تعادل نداشتن قیمت ها خریدار چندانی نیست.
آمار تولید که نسبت به سال گذشته یه چیزی هولوهوش 25% تولیدشون اضافه شده این دوست شرکت خودرو ساب، ولی به دلیل افت شدید قیمت دلار یا نوسانات شدید قیمت دلار قیمت ها ریزش داره، همینجور هم داره قیمت ها میاد پایین. دارن عرضه میکنن تو بازار اونایی که اون چیزایی که ثبت نام کردن که ثبت نامی ها رو دارن تاریخش میدن، مشکلی علاوه عرضه الان نیست تو بازار، خودرو تو بازار هست، منتها الان تا حدود 20 روز قبل قیمت‌ها رو فروشنده‌ها تعیین می‌کردن، الان قیمت‌ها رو تقریبا میشه گفت خریدار تعیین می‌کنه. یعنی قیمت‌ها طوری شده که خریدار سعی می‌کنه که ثبت بکنه، چون دلار داره ریزش، همینجوری دلار ریزش داره الان قیمت‌هاش. خب به تبع مصرف کننده سعی می‌کنه ثبت بکنه که قیمت به یه دلار به یه وزنی برسه که دیگه ثبات پیدا بکنه، اون موقع بتونه خرید کنه.
خانواده شجریان ادعای ضد انقلاب رو درباره قانون اساسی تکذیب کرد. همایون شجریان فرزند مرحوم شجریان ادعای عباس میلانی و برخی عناصر ضد انقلاب رو مبنی بر اینکه پدرش متن جدیدی برای قانون اساسی ایران نوشته تکذیب کرد. به گفته آقای شجریان، وکیل مرحوم شجریان از میلانی خواسته بود اگه سند و مدرکی درباره ادعاش داره به خانواده شجریان اعلام کنه، اما او هیچ مدرکی ارائه نکرد و مشخص هم شد که ادعاش دروغ بوده. عباس میلانی مورخ فراری مقیم آمریکا است که مدعی شده بود که شجریان متن پیشنهادی برای قانون اساسی ایران نوشته و اون رو فقط برای او فرستاده، اما خانواده شجریان این ادعا رو تکذیب کردند.
فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از شناسایی شماری از مظنونان سوء قصد مسلحانه به مدیران منطقه آزاد قشم خبر داد. در این سوء قصد که عصر دیروز رخ داد، دو موتور سوار با شلیک 7 گلوله به خودروی حامل مدیر عامل و مدیر تشریفات سازمان منطقه آزاد قشم اونها رو مجروح کردند. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم از ناحیه دست مجروح شد و بعد از درمان سرپایی از بیمارستان مرخص شد، اما مدیر تشریفات این سازمان از ناحیه صورت زخمی شده و در بیمارستان بستریه.
سرو شراب در خانه های تاریخی کاشان تکذیب شد. به گفته معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان، سرو شراب در خانه های تاریخی کاشان دروغه و چنین چیزی اصلا وجود نداره. به گفته آقای تقوایی، این مسائل از جای دیگه هدایت میشه، چون افرادی هستن که از تهران به کاشان اومدن و خونه های تاریخی رو که 200 میلیون تومان ارزش دارن 650 میلیون خریدن و هیچ کس هم نمیدونه خریدار کی هست. به گفته او، میراث فرهنگی هم بر هویت مالکان و نحوه اجاره این خونه ها نظارت نمی کنه. معاون فرماندهی انتظامی کاشان میگه نیروی انتظامی درباره وقوع این اتفاقات از 2 سال قبل به مسئولان شهرستان هشدار داده بود، اما گوش شنوایی وجود نداشت.
دبیر کل سازمان ملل مدعی شد ایران بابت حق عضویتش 16 میلیون دلار به این سازمان بدهکاره. آنتونیو گوترش هشدار داده که در صورت عقب افتادن پرداخت بدهی، ایران از حق رأی در سازمان ملل محروم میشه. این در حالیه که منشور سازمان ملل به 193 عضو مجمع عمومی اجازه میده این تصمیم رو بگیرن که اگه قصور در پرداخت به علت شرایطی فراتر از کنترل کشوری باشه، در این صورت اون کشور میتونه حق رأیش رو حفظ کنه. سخنگوی وزارت امور خارجه هم پیشتر گفته بود حق عضویت ایران فقط امسال پرداخت نشده و با توجه به مسدود شدن کانال‌های انتقال منابع مالی در آمریکا، از مدت‌ها پیش با خزانه‌داری سازمان ملل درباره معرفی یک کانال امن مذاکره شده. آقای خطیب‌زاده این رو هم گفته که آخرین پیشنهاد کشورمون در خصوص دادن این بدهی، استفاده از منابع مسدود شده در کره جنوبی بوده که وزارت امور خارجه در این باره در حال مذاکره با سازمان ملله.
و یک پزشک متخصص طب پیشگیری در آمریکا 5 ساله که حموم نرفته و کلن بیخیال دوش گرفتن شده. دکتر جیمز هملین 37 ساله در تشریح دلیل این کار میگه که انسان 2 سال از عمرش رو صرف حمام رفرم میکنه و کلی آب و پول هدر میده، در حالی که بدون حموم هم میشه زندگی کرد. خب این آقای دکتر با بوی بدنش چی کار میکنه؟ پاسخ اون هم ساده است. به مرور زمان بدن بیشتر به حمام نرفتن و استفاده نکردن از انواع شامپوهای شیمیایی عادت میکنه و پوست هم چرب نمیشه و همون میشه که باید باشه به گفته این آقای دکتر. البته
خب نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادتون رو به شماره 3611 پیامک کنید. در پایان به اطلاع میرسونم هنگام گلبان گزان ظهر به افق تهران ساعت 12:15 است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
وزارت خارجه.
مردم عزیز سلام، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. پاشین هرچی لامپ سوخته یا کم نور شده با هر نام تجاری، هر شکل و اندازه‌ای که توی خونه یا محل کار دارین بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس تحویل بدین و به جاش لامپ های LED حبابی 10 وات یا اشکی 7 وات بروکس تحویل بگیرین.
با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
رهاوعد به نام خدایی که همین نزدیکی است. درود به شما شنوندگان خوب رادیو ایران. مجله علمی رهاورد رو تقدیمتون میکنیم تا از دانستنی های متنوع علمی براتون بگیم، با این امید که این مطالب رو بپسندید.
به نام خدا سلام، سیامک هشت‌ریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره کاهش آلودگی هوا با نانوفیلترهای صنعتی محققان کشورمون صحبت کنیم. با توجه به افزایش آلاینده ها تو کلان شهرهای کشورمون، یکی از شرکتی که دانش بنیان نانوفیلترهای صنعتی رو به بازار عرضه کرده که قدرت جذب آلاینده های بیشتری نسبت به بقیه فیلترها داره. این محصول به خاطر وجود نانو الیاف، قدرت جذب آلاینده هاش نسبت به فیلترهای رایج خیلی بیشتره و امکان گیراندازی ذرات زیر 2.5 میکرون توی این فیلترها وجود داره. بنابراین شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی میتونن با استفاده از این فیلترها نسبت به جذب ریزگردها از خروجی کارخونه اقدام کنن و در نهایت میزان رهایش ریزگردهای خطرناک به محیط زیست به حداقل برسه. فیلترهای صنعتی حاوی نانو الیاف پلیمری قابلیت زدایش ذرات آلاینده از خروجی کارخونه ها رو داره و در صنایع سیمان، فولاد، آرد، گچ، روغن نباتی و هر صنعتی که در جریان تولید غبار ایجاد میکنه کاربرد داره. فیلترهایی که به صورت معمول در کارخانجات و صنایع استفاده میشن میکروفیلترن که قابلیت فیلتراسیون بالایی ندارن، ولی نانو فیلترها به واسطه جذب بالا و فیلتراسیون سطحی که با استفاده از نانو الیاف صنعتی انجام میشه قابلیت غبارگیری تا سطح قابل توجهی رو دارن. کارایی این فیلترها به خاطر وجود نانو الیاف بالاتر رفته و در این حال طول عمر فیلتر هم بهبود قابل توجهی پیدا میکنه. این در حالیه که مصرف انرژی دستگاهی که از این فیلتر استفاده میکنه کمتر میشه، چون که وقتی فیلتر دیرتر اشباب بشه افت فشار کمتری ایجاد میکنه و در نتیجه توان دستگاه رو بالا میبره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاور
درباره یکی از دستاوردهای علمی کشور در دومین صفحه این مجله بشنوید. ساخت دستگاه تشخیص آلودگی آب و غذا توسط محققان کشور. این دستگاه میتونه آلودگی محصولات کشاورزی یا آب رو با دقت بالایی تشخیص بده. کار با این دستگاه قابل حمل و ارزان قیمت برای کاربر بسیار آسانه. مصرف کننده میتونه با این دستگاه به عنوان مثال از نبود نیترات در آب آشامیدنی اطمینان حاصل کنه یا شیر مصرفی رو از لحاظ آلودگی های آنتی بیوتیکی مورد پایش قرار بده. از استفاده کنندگان دیگه این دستگاه میتونن بازرسان و افرادی باشند که ارزیابی های محیطی انجام میدن. این افراد میتونن چرخه تولید محصولات کشاورزی و دیگر مواد غذایی رو از نظر آلودگی به کمک این دستگاه بسنجند. کاربر دیگه این محصول پرورش دهندگان ماهی و فعالان حوزه شیلاتن. این افراد هم میتونن به کمک این دستگاه از سلامت آب موجود در استخرهای پرورش ماهی مطمئن بشن. این دستگاه به کمک یک نرم افزار نصب شده بر روی تلفن همراه کار میکنه. گفتنیه که قیمت این دستگاه با نمونه‌های مشابه خارجی قابل قیاس نیست و بسیار ارزان‌تره. صدای ما رو از رادیو ایران و برنامه رهاورد میشنوید. تا انتها همراه ما باشید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. صدای من را از برنامه رهاورد رادیو ایران میشنوید. امروز در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمتتون هستم تا توضیحاتی مختصر و مقدماتی در مورد اقتصاد محیط زیست عنوان کنم. اقتصاد محیط زیست همونطور که از اسمش پیداست یک شاخه از علم اقتصاده که ارزش‌های مربوط به هر دو موضوع اقتصاد و محیط زیست رو با همدیگه در نظر میگیره و یک گزینه‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه بر پایه ارزش‌های این دو، یعنی اقتصاد و محیط زیست. هدف اصلیش هم اینه که یک موازنه برقرار کنه بین فعالیت‌های اقتصادی و اثرات محیط زیستی که این فعالیت‌ها به جا می‌ذارن، یا دقیق‌تر بگیم با در نظر گرفتن همه ی هزینه فایده‌های مربوط به اونها. در واقع مبانی و اصول نظری اقتصاد محیط زیست برای این طراحی شدن که هزینه‌های آلودگی و تخریب منابع محیط زیستی رو محاسبه کنن. در واقع باید بگیم که اقتصاد محیط زیست اثر فعالیت‌های اقتصادی روی محیط زیست و تأثیر محیط زیست رو بر روی فعالیت‌های اقتصادی و رفاه انسان تعریف می‌کنه. اقتصاد محیط زیست در خیلی از کشورهای در حال توسعه، از جمله کشور خودمون ایران هم، قدمت خیلی طولانی و سابقه قابل ملاحظه‌ای نداره. البته به طور کلی خیلی زمانی از پیدایش اون به شکل یک شاخه مستقل از علم اقتصاد نمیگذره و در واقع انشعاب یافته ای از اقتصاد منابع و جایگاه اون در تجزیه تحلیل مسائل و مشکلات محیط زیستی مطرح میشه. میدونیم که مقابله با بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مرتبط با تخریب منابع محیط زیست، مخصوصا اونجایی که با برداشت بی‌رویه از منابع و با انتشار بیش از حد آلاینده ها به عرصه های طبیعی سر و کار پیدا میکنیم، باید هزینه های هنگفتی رو صرف بکنیم که این خودش به دانش و اطلاعات فنی زیادی نیاز داره. بنابراین باید توجه زیادی بشه به ابعاد و مسائل کلیدی که مرتبط با اقتصاد محیط زیست در کشورهای خصوصا در حال توسعه هستن. منشأ اقتصاد محیط زیست رو اگر بخوایم دقیق تر بررسی بکنیم، باید بگیم که از سال 1960 که تقریبا مصادف بود با اولین جنبش های سبز همون برداشت های سیاسیه که در کشورهای پیشرفته به محیط زیستگرایی هم معروف شدند، یا حمایت و حفاظت از محیط زیست. اما به صورت موردی اگر در علم اقتصاد بگردیم، در خصوص اقتصاد محیط زیست مطالبی از گذشته مطرح بوده. به عنوان مثال آلفرد مارشال، اقتصاددان بزرگ انگلستان، در سال 1890 اولین کسی بود که یک روش رو برای تحلیل اقتصادی تخریب محیط زیست مطرح کرد. از طریق معرفی یک مفهوم به نام صرفه‌های جانبی. اما دانشمند اقتصادی دیگری به نام پیگو در سال 1920 مفهوم آثار جانبی رو وارد مفاهیم اقتصادی کرد. در واقع او گفت که آثار جانبی فعالیت‌های اقتصادی مانند یک شمشیر دولبه هستند که نه فقط منافع بلکه هزینه‌ها رو هم شامل میشن. به عنوان مثال پیگو اراضی جنگلی رو مد نظر قرار داد که به خاطر توسعه راه آهن تخریب میشن. در واقع یکی از مباحث اصلی که در اقتصاد محیط زیست مطرح میشه بحث آثار جانبی یا پیامدهای خارجیه که به طور مستقل باید به اونها اشاره بکنیم. به طور خلاصه باید عرض کنم که آثار خارجی فعالیت اقتصادی به این شکله که یک فعالیت اقتصادی میتونه با خودش اثری رو به همراه بذاره که رفاه کسانی که به طور مستقیم دو طرف این فعالیت اقتصادی نیستند رو هم تحت تأثیر قرار بده. به عنوان مثال وقتی که یک کارخانه تولید محصولات صنعتی مواد زائد و آلاینده های خودش رو به آب دریا اضافه میکنه، روی یک طرف سوم تأثیر میذاره. طرف سومی که در این فعالیت اقتصادی هیچ شرکتی نداشته و اون طرف میتونه ماهیگیرانی باشن که دارن از آب اون دریا استفاده میکنن و با این حرکت اون کارخونه تولید و عرضه ماهی این ماهیگیرها تحت تأثیر قرار میگیره. این نمونه یک اثر جانبی منفی از فعالیت های اقتصادی است. اما فعالیت‌های اقتصادی میتونن آثار مثبت هم داشته باشند. در برنامه آینده در مورد آثار جانبی فعالیت‌های اقتصادی مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بعدی به چند رویداد علمی توجه کنید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره 10,000 متخصص ایرانی خارج کشور آماده همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوریه. 10,000 ایرانی خارج از کشور برای حضور در برنامه ملی همکاری با متخصصان و کارآفرینان کشور اعلام آمادگی کردند. بر اساس آخرین آمار ارائه شده تا الان 150 پایگاه تخصصی همکار به این برنامه پیوستند. پایگاه‌های تخصصی همکار شامل دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، مرکز نوآوری و پارک‌های فناور داخل کشور که نخبگان خارج از کشور در آنها جذب می‌شن و با این پایگاه‌ها همکاری می‌کنند. مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اجرای این برنامه تلاش می‌کنه تا در قالب حمایت از انجام طرح‌های تحقیقاتی و فناورانه مثل پسادکترا، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین به ارتباط مؤثر متخصصان ایرانی خارج از کشور با مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور کمک کنه. راه اندازی کسب و کارهای فناورانه، اشتغال در شرکت‌های فناور و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی از فعالیت‌های دیگه این برنامه است. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره تولید پریبیوتیک ها برای بهره‌وری بیشتر محصولات غذاییه. یه شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق شده با تولید پروبیوتیک ها کشور رو از واردات این گونه محصولات بی‌نیاز کنه. پریبیوتیک ها به زبان ساده برخی افزودنی های طبیعی برای افزایش سلامت محصولات حیوانی و تقویت سیستم ایمنی و همچنین افزایش بهره‌وری محصول هستند. با این محصول مصرف آنتیبیوتیک در حیوان کمتر میشه و باعث میشه در نهایت غذای سالمتری به مصرف انسانی برسه. این محصول در پرورش دام و طیور، زنبورداری و برای هر نوع حیوانی کاربرد داره و انسان‌ها هم از پریبیوتیک ها استفاده می‌کنند.
از شایعه که بسته به درجات اون عوارض متفاوتی داره. این عارضه معمولاً به جراحی نیاز داره. انحراف بینی شیوع بسیار زیادی در بین مردم داره و زندگی و سلامت افراد رو بسیار تحت تأثیر قرار میده. صحبت‌های آقای دکتر حامد عباسی متخصص گوش، حلق و بینی رو در این زمینه بشنوید.
اون چی که من منظورم از انحراف بینی هست ترجمه تحت لفظی سپتال دیویشنه. دیویشن یعنی انحراف، سپتال هم یعنی وابسته به سپتوم. سپتوم تیغه وسط بینیه. تیغه‌ایه که علی‌القاعده بعد بینی رو به دو تا حفره مساوی تقسیم کنه. که خب البته در اکثر موارد این گونه نیست. اصلاح انحراف این سپتوم یا تیغه وسط بینی ما بهش میگیم سپتوپلاستی. پلاستی یعنی شکل دادن، اینو به اون شکل مطلوبی که میخوان در واقع در میاریم. اکثرا بیمارا آنچه که از انحراف بینی میفهمن و خب تا زمانی هم که من خودم هنوز پزشک نشده بودم از انحراف بینی درک میکردم این بود که یعنی بینی کج باشه، در حالی که این یک داستان دیگه است. کجی بینی همیشه با انحراف بینی همراه هست، ولی انحراف بینی همیشه با کج بینی همراه نیست. اگر کسی انحراف بینی داشته باشه ممکنه بینیش کج باشه یا نباشه. انحراف بینی اون وقت دستبندی های خاصی داره از نظر ما به لحاظ تخصصی که آیا این شکل این انحراف بینی چجوریه، آیا کل صفحه بینی کجه، قسمتی ازش کجه، این کجی به شکل سیه، به شکل اسه، داستان های متفاوتی خواهد. تیغه وسط بینی بدون انحراف هم ما کم پیدا میکنیم. معمولاً مقدار انحراف بینی در اکثر تیغه‌های بینی که ما بررسی می‌کنیم با معاینه یا با سیتی اسکن می‌بینیم و این معناش این نیست که حالا این نیاز به کاری هم داره، کما اینکه رشد دو طرف چهره رو ما وقتی دقیق بررسی می‌کنیم می‌بینیم که خیلی از افراد اینجوری نیست که دو طرف چهره‌شون دقیقاً مثل هم باشه. گاهی اوقات این اختلاف خیلی واضح به چشم میاد، گاهی اوقات نه، وقتی بررسی دقیق‌تر انجام میشه می‌بینیم که نه یه تفاوتی هست. تیغه وسط بینی هم به دلیل اینکه رشدش تبعیت میکنه از کل صورت به همین شکل معمولا اینجوری نیست که کاملا صاف باشه، مقداری انحراف داره ولی این اصلا اهمیتی نداره. زمانی اهمیت پیدا میکنه که این انحراف سبب انسداد یکی از سوراخ‌های بینی بشه، بعد ممکنه دوتاشون، اون زمانی که باید یه فکری به حالش کرد. یعنی اینکه یه قانون ساده فیزیکیه، هوایی که باید از طریق مسیر بینی رد بشه وقتی تیغه وسط بینی انحراف پیدا بکنه ممکنه که جلوی این عبور هوا رو بگیره و باعث ایجاد اختلال تنفسی بشه. بسته به این که محل انحراف کجا باشه، انحراف تیغه وسط بینی ممکنه باعث اختلال تنفسی، باعث اختلال ظاهری بینی یعنی بینی کج، هر دوتاش یا هیچ کدومش بشه. یعنی ممکنه یه بیماری انحراف بینی داشته باشه، نه مشکل تنفسی داشته باشه، نه مشکل ظاهری بینی، ولی وقتی ما معاینه می‌کنیم انحراف بینی داره، ما اصلا هیچ کاری باش نداریم. واقعیت اینه که گاهی اوقات انحراف بینی با بیماری‌های دیگه همراه هست. به عنوان مثال بیماری ممکن انحراف بینی داشته باشه، آلرژی هم داشته باشه یا حساسیت داشته باشه. در این جور مواقع دارو کمک کننده هست، یعنی ممکنه که با استفاده از دارو مقداری آلرژی برطرف بشه، فضای بینی بازتر بشه و فرد دیگه اصلا نیازی به عمل جراحی نداشته باشه. ولی زمانی که علامت انسدادی به دلیل خود انحراف بینی باشه راهکاری به جز جراحی وجود نداره و در نهایت باید این با جراحی اصلاح بشه.
در صفحه کرونا مجله علمی رهاورد از کرونا و آلرژی میگیم، از اونجا که برخی علائم آلرژی فصلی و آنفولانزا با کرونا یا همون کووید 19 مشترک هستن، هر علامتی مثل عطسه، سرفه، آبریزش یا خارش بینی میتونه برای شخص و اطرافیان نگران کننده باشه، در صورتی که آلرژی فصلی به راحتی از ویروس کرونا یا آنفولانزا قابل تشخیصه. به صحبت‌های خانم دکتر آزاده صامتی متخصص طب اورژانس در این زمینه توجه کنید.
آلرژی فصلی همونطور که از اسمش پیداست در واقع میشه گفت که در فصول مختلف سال افراد رو بر حسب شرایطشون درگیر میکنه. به طور کلی اون چیزی که ما بیشتر باهاش روبرو هستیم که افراد با تغییر فصل دچار علائم آلرژی میشن، یعنی نزدیک به بهار و نزدیک به پاییز. حالا این افراد حالا با توجه به ژنتیکی که دارن و سوابق قبلیشون ممکنه به شما شرح حالی از در واقع علائم تنفسی بدن و بعضاً علائم گوارشی. این افراد معمولاً نسبت به بوهای محرک حساس هستن، نسبت به مواد غذایی محرک حساس هستن. منتها اون چیزی که در کلیت قضیه واضح هست اینه که در نزدیکی فصل بهار به خاطر گردافشانی گلها این حالت بیشتر خودشو نشون میده و با تغییر فصل به سمت پاییز هم این علائم رو افراد از خودشون نشون میدن. حالا این میتونه ذرات معلق در هوا باشه، میتونه ذرات گرد و غبار باشه. علائمی که بیشتر افراد نشون میدن شامل خارش چشم، بینی، گلو هست. علائم همراه عطسه هست، آبریزش بینی، گرفتگی بینی. به ندرت پیش میاد که افراد دچار ضعف و بی‌حالی باشن که این ضعف و بی‌حالی با اون ضعف و بی‌حالی که ما در سرماخوردگی یا آنفولانزا یا بیماری کرونا داریم متفاوته و فرد خودش متوجه این حالت هست. چیزی که الان در واقع مهمه اینه که افراد آلرژیک که دچار اینجور علائم میشن ممکنه نگران باشن که نکنه ما همزمان دچار بیماری کرونا شیم. اینکه فرد دچار عطسه باشه، آبریزش بینی باشه و خارش در بینی، چشم و گلو باشه توی کرونا به ندرت اتفاق میفته. گرچه با توجه به همه‌گیری کرونا پزشک معالج باید فکر بکنه که همه افراد ممکنه در معرض این ویروس بوده باشن و مبتلا باشن تا خلافش ثابت بشه. اما چیزی که برای ما الان اهمیت داره مدون یک چیز هست. اونچنه ما با افراد آلرژیک همیشه توصیه میکنیم اینه که در واقع باید راهی رو برای پاکسازی راه هواییشون داشته باشن. توصیه خیلی ساده ما این هست که افراد بر حسب اینکه شاغل هستن و در محیط بیرون از منزل فعالیت دارن بهتره که وقتی که به منزل مراجعه میکنن یا دوش بگیرن یا اینکه با سرمای شستشو که هست در دسترس هست بینی و دهان رو شستشو بدن. این که میگیم دوش بگیرین از این جهت خوبه که در واقع ترشحات سینوس ها رو رقیق میکنه و این جریان پیدا میکنه. ذرات گرد و غبار آلودگی که از صبح تا اون موقع توی راه‌های تنفسی نشسته اینها پاک میشه و فقط خودش هم متوجه میشه که علائمش خیلی سبک‌تر شده. بیماران آلرژیک معمولاً از تشدید علائم صبح هنگام شاکی هستن. عطسه معمولاً در افراد آلرژیک شایع‌تر، یعنی به ندرت ما عطسه رو به عنوان یک علامت مهم بارز توی افراد مبتلا به کرونا می‌بینیم. در مورد قرمزی چشم و اشک ریزش بیشتر توی افراد آلرژیک دیده میشه، اما در یک بازه زمانی ما خودمون توی بیمارانمون توی موج دوم بیماری کرونا دیدیم که افراد از قرمزی چشم هم شاکی بودن، ولی خیلی کمتر، خیلی کمتر ما این علائم رو دیدیم. ضمن اینکه همراهی این قرمزی چشم با علائم دیگه که عطسه و آبریزش بینی و خارش چشم و گوش و بینی، این در واقع شک رو بیشتر به سمت آلرژی فصلی میبره.
به انتهای برنامه امروز رسیدیم. با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهی شما و با آرزوی روزی خوب برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به نام خدا. برنامه امروز به افق آفتاب رو تقدیم می‌کنیم به شهید دوران دفاع مقدس، شهید شاهرخ زرقام، قربتاً الله.